بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در خیار تخلف شرط بود، کسی در معامله شرطی کرده و اون شرط رو انجام نمیده، طرف مقابل اختیار داره اون معامله رو فسخ کنی. مسئله ای که این ایام زیاد محل ابتلا هست، شرایطی در معاملات مختلف می کنند و عمل نمی کنند و طرف مقابل تکلیفش می خواد بدونی. گفتیم این مسئله دو تا بحث داره، یکی وجوب تکلیفی عمل به شرط که جز واجباته باید عمل کنه، دوم حکم وضعی جواز فسخ لولم یعمل. درباره وجوب تکلیفی عمل به شرط به اندازه کافی بحث کردیم، اما بریم سراغ جواز تکلیف وضعی فسخ. بله، میگم بعد دلیل بر جواز فسخ از نظر حکم وضعی چیست. در اینجا چند تا دلیل داریم که اینها رو عرض می کنم. اولا مسئله ظاهراً اجماعی و اتفاقی است و اختلافی درش نیست، حالا بگید اجماع مدرکی معید. دوم قاعده لازبر، شما بخواهی این معامله رو بدون این شرط بر من تحمیل کنی ضرره. ما گفتیم که این معامله رو ما با تو میکنیم برای اینکه همین هفته خانه رو تحویل بدی. شما میگی دو سال دیگه تحویل میدم، من همچین خانه ای نمیخوام، من الان گرفتارم، نیازمندم و هاکذا. شرایط دیگری که میشود، طرف اگر به شرطش عمل نشود به ضرر و خسارت میفته. قاعده لازرر جلوشو میگیره و میدونیم قاعده لازرر، دقت کنید، هم اثر تکلیفی داره هم اثر وضعی. و لذا در همون داستان معروفی که سمرة ابن جندب داره، اونجا هر دو رو پیغمبر عمل کرد. اول الزامش کرد که تو وقتی میخوای وارد بشی اجازه بگیر، عمل که نکرد حضرت دستور داد اون نخلشو بکنند و بندازن کنار. یعنی هم تکلیفن و هم وضعن از اون حدیث سمرة استفاده میشه. دومم سیره عقلای من اهل عرف، اهل عرف لازم نمیدانن، سیره عقلا بر این است که لازم نمیدانن اگر تو به شرایط عمل نکردی من پای این معامله تا آخر بایستم. نه، یا عمل کن یا نمیخواهم، یا عمل کن یا این معامله را نمیخواهم. سومی رو دقت کنید که این موضوع مهمی است. چهارمی رو دقت کنید که این موضوع مهمی است. و تحلیل خوبیه. وان این از عقد طرفینیه و امر به وفا امر به کل واحد مستقلن نیست، بلکه امر به کلیه ما معنی. وقتی می فرماد اوفو بالعقود، معنیش این نیست تو عمل کن ولو او عمل نکنه، تو هم عمل کن ولو این عمل نکنه، دوتایی با هم عمل کنید. ما دو تا آیه در سوره توبه یا سوره براءت، هر چی میخواد اسمش بذارید، داریم شاهد بر این مطلب. ببینید آیه 7 سوره براءت میفرماید فمستقامو لکم فاستقیمو لهم. سوره براءت آمد برای این که اعلام براءت بکند و در واقع تهدید کند مخالفان رو به این که دیگه باید تکلیفشون یکسره کنند. بعد استثناء میکنه مگر کسانی که شما با اونها پیمان دارید تا مدتی. فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، تا زمانی که اونها عمل کنند به پیمانشون، شما به پیمانتون عمل کنید. چنان نیست که پیمان یه طرفه بوده باشد، اصلا اوفو بالعقود دوتایی با همه. آیه دیگر آیه 4 این سوره است، الذین آهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شيئا. این لم ينقصوكم شيئا به درد این میخوره که از اصلش عمل کنن، شرطش عمل نکنن، همه شو باید عمل کنن. ثم لم ينقصوكم شيئا، متن و حاشیه و شرط و همه رو باید عمل کنن. ولم يظاهروا عليكم احدا، دشمنان شما را هم تقویت نکردند. فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، اونهایی که وفا کردن شما وفا کنید، اونهایی که عمل کردن و چیزی کم نگذاشتن عمل کنید. نه این از که شما یه طرف عمل کنید ولی اونا عمل نکنن. اصلا معنی اوفو بالعقود این نیست. این نکته قابل توجهی که مسئله وفاء بالعقود طرفینیه، با هم گره خورده، حکم خیال از توش در میاد. همه جا ما از اوفو بالعقود میتوانیم حکم خیال رو بفهمیم با این تحلیلی که عرض کردم که قابل توجهه. ما می توانیم حکم چیز رو در بیاریم، خیال رو در بیاریم از خود اوفو بالعقود، چون بالعقوده، به پیمان وفا کنید. نه این از که اقیم الصلاة تکلیف وضعی تکلیفی یه شخص خاص، این نیست. بنابراین عمل به عقد مشروط است به اینکه طرف مخالف هم عمل کنه. اگر اون عمل نکرد بر ما واجب نیست عمل بکنیم، یعنی خیال فصل داریم. این دلیل خوبی است در تمام موارد عقود و قراردادها می توانیم از این دلیل استفاده کنیم و حکم خیال رو ثابت بکنیم. حتی مسئله لا ضرر نباش، من ضرر نمی کنم، در این حال من مأمور به وفا نیستم، در صورت که شما وفا نکنیم. بعد گاهی لا ضرر ضرر هست، گاهی نیست. ما میگیم حتی در اون جایی هم که ضرری نباشد، این عمل به شرط نکرده، این گفته می هفت تحویل بده، یه ما دیگه ضرری نداره بده، ما نمیخوام جا به جا بشیم. بله بله، همش از خود طرف اینی که این طرف شد. در زمان جاهلیت به خودشون پابند بودن، بیا تماشا کن در زمان ما پابند نیستن. به هر حال این یه دلیلی است که ضرر و لازره همه اینها رو کنار بذاری به تنهایی میتواند حکم خیار فسخ رو در بر داشته باشی. بعد در عقد نکاح هم در شرایطی فسخ هست، ولی در بعضی از شرایط اون دلیل تعبدی داره، فسخ نی. یعنی صفات زوج و زوجه هر چه تخلف توش باشه در عقد نکاح هم قابل فسخه. گفته این لیسانسی هست، حالا میبینیم شیش کلاس ابتدایی خونده، میتوانه فسخ کنه. طلاق نمیخواد، فسخ فسختو میگه، مصداق شرطه دیگه، تخلف از شرطه. در تخلف از شرط، شرطی که صفات زوجه اینه، شرط بکارت بوده، شرط تحصیل بوده، شرط سن بوده، شرط فامیل بوده، از فلان فامیله، اگر اینا تخلف درش بشه در نکاح میشه فرض کرد. اما اگر شرط کاری بوده، عملی بوده، باید ازدواج که میکنیم این شرط رو هم عمل کنی، اجازه بدید که این بره تحصیل کنی. حالا شوهر اجازه نداد، حق فصل نیست. اونجا دلیل داره که تنها شرایط مربوط به زوجین است که حق فصل می آورد، شرایط دیگر نه. حالا اون در جای خودش. و اما دلیل پنجم، تخلف نمیشه اگر مشروط له بگه من بخشیدم حقمو، دیگه تخلف صدق نمیکنه. تخلف اونجایی است که مشروط له پای شرطش ایستاده و اون مشترط عمل به شرط نمیکنه، اینجا تخلفه. و اما دلیل ششم، دقت کنید، پنجم، یک روایتی داریم، روایت ابوالجارود، تنها روایتی است که میشه در این بحث بهش تمسک کرد و خیلی هم تمسک نکردن. و اون روایت، روایت دوی باب هفت از ابواب خیارات، دوی باب هفت از ابواب خیارات، جلد دوازدهم، وسائل. اول جناب ابوالجارود رو یه وقتی هم درباره صحبت کردیم، باز هم صحبت کنیم. ابوالجارود اسمش زیاد ابن منذر، زیاد ابن المنذر. این اوائلش در مسیر صحیح بود و بعدن دیگه در روایات آمده منحرف شده و خودش فرقه ای را درست کرد، به نام سرخوبیه نامیده شدن. سرخوب اسم شیطانی از شیاطینه و اینم چون شیطنت کرد حتی داره بعضی از ائمه او رو سرهوب نامیدند. و نابینام بود، اون شیطانم که سرهوب اسمشه نابیناست، اینم آدم نابینایی بود و روایات زیادی در مذمتش وارد شده. ولو ابن قزائری که جای دیگری سختگیره درباره او سختگیری نکرده، اما دیگران کشی روایات متعددی در مذمتش آورده و در جامع روایات آمده. بعضی از روایات دلیل بر کفره. برحال ابوالجارود مورد تأیید نیست، اما چون مشهور عمل کردند میشه عمل مشهور رو جابر ضعف سند گرفت. حالا متن حدیث به این دلالت داره یا دلالت نداره؟ بعضی از فقها هم قبول دارند، بعضی از فقهای حاضر قبول دارند. بله گفتم روایت چند؟ دوی باب هفت اینه. صدر سند خوبه ان فضالن ابان ابن عثمان به ابوالجارود که میرسه مشکل داره. ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام در نسخه بدرم ان ابی عبدالله داره. هر دو نور واحدی هستن. قاله این بیت رجلن علا شرط، اگر چیزی را فروختی به کسی علا شرط، فین عطا که به مالکه، به مالکه هست یا به مالکه هست؟ دو رقم میشه خون و دو معنی داره. فین عطا که به مالکه، اگر آمد اون ثمن رو به موقع پرداخت، و الا فالبیع لک، البیع یک یعنی مبی مال تو است، یعنی فسخ، یعنی فسخ. و اما اگر بخونیم فین عطا که به مالکه، اون چیزی که مال توست بیاورد، اون وقت حتی شرایط رو هم شامل میشه، فقط سمن نیست. به هر حال این دلالت داره تخلف از شرط حق فسخ برای طرف مقابل می آورد. بله بله نه علا شرطن این قرینه می شود. علا شرطن که سمن رو کی بیاره، شرط شرط سمنه. بسیار خوب، ولی که مال سمن شرایط دیگه نیست درش. به هر حال این هم تا اندازه‌ای دلالت بر مطلوب داره و ما می توانیم بهش استدلال بکنیم. خب اینها ادله‌ای بود که اثبات می‌کرد به این که هم حکم تکلیفی تخلف از شرط دارد و هم حکم وضعی. حالا بریم سراغ بقیه هنا امورون. در اینجا فروعی هست که باید سراغش بریم. اول الاول این خیال مختص به باب بی نیست، خیال تخلف از شرط در باب اجاره هم هست. اگر تخلف از شرط کنه هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی داره. در باب مضاربه هست، در باب شرکت هست، در باب مساقات و مزارعه اگر اینها رو واجب جزء چیزهای عقود لازمه بدانیم. بله کما اینکه میدانن زارن جزء عقود لازمه این دوتا رو، اینها همه اینها تخلف از شرط. چون ادله ما شامل میشه. تنها این روایت آخری بود که بی داشت، ولی بقیه بی نداره. لازرست و آفو بالعقود و با اون بیانی که عرض کردم همه اینها رو شامل میشه. و حتی روایت ابل جاود هم قابل القا خصوصیت. از بی ما بریم جاهای دیگر. و اما فرع دوم یه فرع مهمی است که این روزها زیاد محل ابتلاه. حالا اون بحث رو بذارید که آیا احکام وضعیه جعل مستقل داره یا نداره، تابع احکام تکلیفیه است که ایشون فرموده. ما معتقدیم که احکام وضعیه جعل مستقل داره، حالا داشته باشه نداشته باشه تأثیری در این بحث ما نداره. علا کلا حالا که وضعی داریم، حالا به هر اسم و عنوانی باشیم. و اما فرع دوم این از حکم عرش آیا در اینجا هست یا در اینجا نیست. ببینید سه رقمی معاملاتی که به شرطش عمل نمیشه. یه وقت صفتی از صفات رو شرطی از شرایط رو گفتم اون عمل نکردی شرطی، یه وقتی اون شرط جزئه، گفته از این خانه رو من می فروشم به قید این که 70 متره 200 متره، بعد معلوم شد کمتره. اینی که این روزا محل دعوا زیاده. گاهی هم جز غیر متساویه، این جز متساوی بود به علت این که مترهای زمین مثل همه، مترهای خانه مثل همه. میگه من این گوسفند رو میفروشم مشروطن به این که جنینی دارد، بچه ای داره. خب این بچه مثل مادر از نظر تقویم نیست، جزء مبیعه، قید مبیع نیست. این جزء مبیع جزء غیر متساوی متفاوته. حالا بحث عرش رو میخواییم بکنیم. آیا در این سه مورد که اون جایی که از قبیل قید باشد اون به قید عمل نکرده، گفته این معامله هم میفروشم به قید این که چی؟ برای من این لباس هم رو هم بدوزی. این کاری به اجزا معامله نداره. صورت دوم این بود جزء مماثل داشته باشه، این خانه رو میفروشم به قید این که 159 متره، بعد معلوم شد کمتره. سوم هم این است که این حیوانو با اون جنینش، بعد معلوم شد جنین نداره. یا گفت 3 ماه هست، بعد معلوم شد 1 ماه هست. آیا عرش در هیچ کدام اینها نیست؟ قدی قال به این که آقا از قدیم گفتن لشرطه قسطون من از سمن، بنابراین همه جا ما عرش قائل باشیم. در بحث خیار تخلف از شرط بگیم این خصوصیت داره، لشرطه قسطون من از سمن، بنابراین ما بیام اون قسط حسابش کنیم. اگر این معامله با این شرط باشه قیمتش اینقدره، بدون این شرط باشه قیمتش کمتره، تفاوت رو حساب بکنیم در عرف، بعد از سمن بیام کم کنیم برگردونیم. البته این سخن درستی نیست. این که میگن ده شرط قسطم من از سمن، میخوان بگن مثل این است که قسط از سمن داره و الا هیچ وقت شرط اگر جدا باشه اجزا نباشه در مقابل پول واقع نمیشه، پول در مقابل عین میدم. من وقتی پول میدم در مقابل خانه شرط میکنم که شما باید یه ماه تحویل بدی، پول در مقابل یه ماه نمیدم، پول در مقابل خانه میدم. بله شبیه این است که قسطی از سمن داشته باشه و الا پولو در مقابل یه ماه و دو ماه نمیدن، پولو در مقابل خانه میدن، تا خانه یه ماهه با خانه دو ماهه خانه قیمتش فرق میکنه، نه اینکه شرط قیمت واقعی داره. شرط و قید خارجی قیمت نداره، شبیه جزئه ولی جزء نیست. جزء اون چیزی است که در متن معامله است، اما آیا در اون جایی که جزء متساوی یا جزء مختلفه، در اونجا هم ما قائل نباشیم به این که باید عرش بده؟ خانه بنا بوده 150 متر باشه، حالا 140 متره، خب پول این 10 متر رو بده دیگه، حساب بکنیم ببینیم متری چنده، پول 10 متر بدیم. البته این نکته مهم رو فراموش نکنید، گاهی خانه رو متراژی میخرن، گاهی نه، میگه این خانه که میبینی قیمتش اینقدره، ولو اسم متراجم میاره اما متراجی نخریده، خانه رو با دید خریده. بله زمینی که گفته 200 متر اون متراجیه. البته امروز معمولا ملک ها متراجی خرید و فروش میشه، ما هم تو استفتاءاتی که میکنن همینو میگیم، میگیم که معمولا توی سند نوشته اینقدر مترشه، هر متر رو قیمت براش قائلن، متراجیه. اما اگر جاهایی باشه این باغ، این زمین بزرگ، این مزرعه، این مزرعه رو میفروشم این قدم هست، اما متراجی نمیفروشه. اون جایی که متراجی نباشه هیچی بر نمیگرد. شرط جز ایجاب و قبول نیست، شرط قیده، جز نیست. وقتی میگه به شرط این که لباسی هم برای من بدوزی، این جز سمن و مسمن نیست، این قیده. اما وقتی میگه خانه رو میخرم متراج اینقدر، متری اینقدر، حتی اسم متری هم میارن، یوزا متری میخرن، اگر اینو بگه اینجا ما نمیتوانیم بگیم نمیشود عرش قائل بشیم. ما گفتیم عرش تعبدیه در عیب، در سایر وقود عرش قائل نشدیم. اما ما نهنفی که شرطه، شرطم برمیگرده به جزء، در اینجا نمیتونیم قائل بشیم. در اینجا یه روایت مفصلی دارد و یه بحث مفصلی، انشاءالله فردا میریم سراغش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.